و همونجوری که اینا میخوان بگیم آقا اورانیومی هم اگر نیاز داریم یا هر چیز در حوزه هستی نیاز داریم از کشورهای دیگه وارد میکنیم اون استفاده های صلح آمیزش رو. خب بعد بحث حقوق بشره، حقوق بشر بذاریم، مقام معظم رهبری اینو خیلی قشنگ توضیح داده، هستی رو بگیم میذاریم کنار، میگن خب حقوق بشر، حقوق بشر رو بپذیریم با اون شرطی که اونا میگن که باید از سیر از احکام دینی دست برداریم. بعد میاد بحث موشکی، شما چرا موشکاتون دور برده کما که الان دارن میگن اینا رو، موشک رو چیز بکنیم، چرا شما تو منطقه از مثلا مسلمان ها یا بعضی از همسایگانتون دارید دفاع میکنید، اونو بپذیریم. بعد میگن چرا شما ولایت فقیه دارید، ولایت فقیه رو برداریم عوض کنیم، میگن چرا شما شورای نگهبان دارید، شورای نگهبان رو بعد کلا شما چرا اصلا حکومت دینی دارید.
یعنی این آیه
بهانه است اینها، دونه دونه
بدگمانی نیست به غرب، به
آمریکا، تجربه تاریخی ما و اظهار نظرهای اونها. ببینید
کدوم اظهار نظر،
تجربه تاریخی عرض کردم، مثلا دولت مصدق که ما یه ذره خواستیم استقلال پیدا بکنیم اینا با مشکل پیدا کردن. کشورهای دیگه‌ای که خواستن یه ذره سر و گوششون در منطقه یا در منطقه خودشون بجنبه، مثل صدام که یه ذره اومد به کویت حمله کرد و اومد خلاصه یه ذره قدرتشو در منطقه گسترش بده، سری منکوبش کردن. لیبی همینطور. خدمت شما عرض بکنم که و جالبه کشورهایی که اینم نکته جالبیه، کشورهایی که سلطه آمریکا رو میپذیرند، الان مثلا سر اسرائیل هم همین حرف هستیم، یعنی آقا اصلا ما چرا مثلا با اسرائیل دشمنی کردیم، مثلا به ما چه، چون ما با اسرائیل شروع کردیم خلاصه دفاع از فلسطین و مگبر اسرائیل گفتن، اینا هم با ما بد شدن، آمریکا هم در دفاع از اسرائیل اومدن خلاصه با ما مقابله کردن. آقا مشکل اصلا مگبر اسرائیل گفتن و حمایت از فلسطین نیست، مشکل اینه که حکومت وابسته نیست. شما قطر رو نگاه بکنید، همین قطری که پایگاه آمریکایی شما زدیم،
العدید،
قطر مهمترین و بزرگترین حامی مالی حماسه، مگه نیست؟
بله،
اصلا محل استقرار حماسی ها و فرماندهانشون در قطر.
بله،
قطر اللحاظ فکری و عقیدتی بزرگان فکری اونا اونجا، الجزیره رو شما به رصد بکنید، بیشترین برنامه ها علیه اسرائیل و به نفع فلسطین رو الجزیره داره پخش میکنه به عنوان مهمترین شبکه خبری قطر. خب هیچ وقت هم دولت قطر نگفته که من از حماس حمایت نمیکنم، از فلسطین حمایت نمیکنم، همه این کارو داره میکنه، از فلسطین حمایت میکنه، علیه اسرائیل برنامه پخش میکنه، اما قطر تسلیم آمریکاست، پایگاه به آمریکا داده و هر جوری که آمریکایی ها بخوان تصمیم میگیره، اما هیچ وقت به قطر حمله نمیکنن که تو مثلا فرض کنید فلان حمایت از حماس کردی. ببینید این مهمه. بنابراین مشکل این چیزای موردی نیست، هسته ای مشکل نیست، حتی اظهار نفرت نسبت به اسرائیل و اسرائیلی که گفتنم این مشکل آمریکایی‌ها نیست، مشکل همون سلطه‌ای که اینو میخوان داشته باشن و خودشون هم گفتن. ببین این که من میگم ولایت فقیه، آمریکایی‌ها کارشناسانشون صریحا گفتن مهمترین مانع و سنگلاخ برای سلطه آمریکا در ایران نهاد ولایت فقیه هست. خب اینا همین الان دارن به موشک‌های ما و دوربرد بودنشون اشکال می‌گیرن، همین الان دارن به بحث‌های احکام و قوانینی که ما داریم که از نگاه اونا ضد حقوق بشر دارن اشکال می‌گیرن. خب پس اگه ما هسته‌ای رو رها کنیم تمام نمیشه داستان، حقوق بشر میاد، موشکی میاد، همین الان به مداخلات منطقه‌ای ما و حمایت از ما از این گروه‌ها دوباره دارن ایراد می‌گیرن. این عرض می‌کنم اینا همه بهانه است برای اینکه هر چیزی که مانع سلطه اونها باشد چه بر ایران چه بر منطقه باید برداشته بشه. و ایران اگر صرف دینی بودن حکومتم باز به ایران یه قدرتی بده، اینم باید برداشته بشه. و لذا میگم حتی یه حکومت سکولار غیر دینیه که اراده استقلال داشته باشه، تجربه تاریخی میگه آمریکا تحملش نمی کنن. بنابراین این دشمنی آمریکا با ما که یک بحث تهدید سلطه آمریکا و غرب بر منطقه است، این دشمنی عرض کردم با کشورهای دیگه هم که یه ذره خواستن استقلال داشته باشن اتفاق افتاده و منجر به فروپاشیشون هم شد، صدام ساقط شد، لیبی ساقط شد و اینا همه کشورهایی هستن که یه ذره خواستن مقابل آمریکا اظهار قدرت بکنن. و البته لیبی که دیگه میدونید خیلی صریح کوتاه اومد، هستیش هم تحویل داد، همه چیزش هم تحویل داد و به وعده‌هاش اینا عمل نکردن، بلکه با همون شرایط اومدن اختلاف داخلی و بعدم ساقط کردن قذافی و اتفاقاتی که افتاد.
بسیار خوب. خیلی ممنون. بریم اتاق فرمان، برمیگردیم و بخش پایانی گفتگو رو تقدیمتون خواهیم کرد.
آقای رئیس جمهور، میخواییم بدونیم من چی فکر میکنم؟ من جهانی رو میبینم که 25 سال دیگه منابع آمریکا توش از بین رفته. تمومه. تقاضا 30-40% بالا رفته. و ما دو تا اقیانوس داریم که ما رو از بقیه منابع جهان دور نگه داشته. فکر میکنین اون موقع کسی متحدمون میمونه؟ ما 5% جمعیت کره زمینیم و 25% از انرژیش رو استفاده میکنیم. 80% منابع آتی انرژی جهان اینجا تو اوراسیا است. جایی که در نهایت هدف ماست. نفت، گاز، آب. عراق به تنهایی 10% از منابع جهانو داره. 60 از 80 چاه نفتش هنوز دست نخوردن.
و حدود 100 میلیارد بشکه هم تو صحرای غربیشون دارن. تو دریای از نفت شناور.
ما در بیش از 120 کشور در سر تا سر جهان پایگاه داریم. اگه عراقو بهش اضافه کنیم ببینیم چه اتفاقی میافته. اون وقت در گلوگاه حاصل خیز تمدن قرار میگیریم. منابع فوق‌العاده ما در دجله و فراته. همونطور که دان گفت باید این باتلاقو خشک کنیم. بازسازیش کنیم. و منابعش رو تصاحب کنیم.
صاحبش اونان، ولی ما میگردونیمش. خطهای لوله، مسیرهای دریایی، منابعشون هزینه بازسازی رو میده.
سلسله از قدرت که نسلها در آمریکا جریان خواهد داشت، البته اگه طبق نقشه پیش بریم.
خب دیک، برنامه خروج واقعیمون از عراق چیه؟
خروجی در کار نیست. ما میمونیم
مثل تاجر نفت
تا زمانی که خوب کنترلش کنیم.
ما زمانی میتونیم این جنگو کنترل کنیم که بدونیم ازش چی میخوایم. تو جورچینی که چیدیم همه تکه‌ها باید سر جاشون قرار بگیرن و این وسط چی کمه؟ ایران منبع است. ایران سومین منبع نفت جهانی رو. 40% از نفت جهان درست از اینجا، یعنی تنگه هرمز رد میشه. ایرانو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه. امپراتوری واقعی. اینطوری کسی باهمون در نمیافته.
خب دوستان عزیز و ارجمند، با شما هستیم با برنامه پرسمان انقلاب. گفتگو میکنم با آقای دکتر ابوطالبی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، و سوال هایی رو که شما شنوندگان گرامی ارسال فرمودید مطرح میکنیم و بهش پاسخ میدیم. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. آقای دکتر سوالی رو پرسیدن، گفتن که از آقای دکتر بپرسید که بهتر نبود که ما کلن از انرژی هسته‌ایمون صرف نظر می کردیم و این مشکلات هم پیش نمی اومد. در طول این چند دهه هزینه های زیادی دادیم بابت هسته‌ای.
بله، خب همونجور که در سوال قبلی هم عرض کردم، مشکل بحث هسته‌ای نیست. یعنی ما اگر هسته ای نداشتیم یا هسته ایمون رو هم تعطیل می کردیم، این دشمنه ها به دلایل دیگه اتفاق می افتاد. مقام معظم رهبری هم اینو همین سخنرانی اخیرش هم اشاره کردن که هسته ای یک بهانه است و از این بهانه ها آمریکایی‌ها زیاد دارن به شکل های مختلف. عرض کردم هر چی مانع سلطشون باشه میتونه بهانه باشه. این یک نکته. نکته دوم این که خب شما این ورش هم نگاه بکنید که حالا اگر مثلا ما به خاطر داشتنی هسته‌ای آمریکا این رو بهانه کرد و حالا تحریم‌ها یا مشکلات و اخیراً هم این جنگی که به راه انداختن به این بهانه بود، این رو هم تصور بکنید که چه منافعی ما در این حداقل دو دهه اخیر از هسته‌ای استفاده کردیم و مردم ما حواسشون نیست. ما همین الان میدونید این یکی دو سال یه مقداری بحث کمبود برق رو مردم ها تجربه کردن، کمی البته، گاهی برده. مثلا روزی دو ساعت مثلا برقا رفته. خب اولا این که تا حالا نمی رفت و داشتیم دائم برق و همین الان هم که همینم محدود شد به بعضی روزها و اینها، این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما نیروگاه بوشهرمون داره کلی برق تولید میکنه و نیروگاه های هسته‌ای الان کلی دارن برق برای ما ایجاد میکنن و تولید میکنن که نیاز ماست. یعنی اگه اونا رو نداشته باشیم خیلی شدیدتر ناترازی برق ما خواهد شد. استفاده هایی که ما همین الان داریم از پزشکی هسته‌ای میکنیم، من تقاضا میکنم مردم ما یه ذره دقت بکنند. شما همین الان تو شهرهای مختلف میرید میبینید اصلا تو تابلوها نوشته مثلا مرکز پزشکی هسته‌ای فلان.
بله.
خیلی از این بخش‌های درمانی که شما می‌بینید یا خیلی از این بخش‌های تکنولوژی‌های پزشکی برای تشخیص، خدا رحمت کنه همین دکتر شهید سید امیر حسین فقیه، ایشون اصلا کارش تو بحث همین بحث‌های درمانی و اصطلاحاً رادیو داروها و اینها بود که از طریق بحث‌های هسته‌ای، و چند بارم تلویزیون هم اومد و توضیح داد که مثلا برای سرطان، برای خیلی از بیماری‌ها ما داریم الان فلان دارو رو داریم استفاده می‌کنیم. یعنی ببینید مزایای هسته‌ای در برق، در صنعت، در خدمت شما عرض کنم که بهداشت و درمان و در خدماتی که مردم الان ازش بهره‌مندند. البته این باید گسترش پیدا کنه. مثلا برق ما خیلی بخش کمیش از طریق هسته‌ای داره تولید میشه و خود کشورهای مثل فرانسه و کشورهای غربی، حالا فرانسه خصوصا بسیار داره بخش زیادی از برقش رو داره با هسته‌ای تولید میکنه، خود اینا بهره‌مندن. منتها اینا میگن شما تطبیق کنید ما بهتون میدیم. خب کجا شما میدید؟ همین الان شما نفت ما رو که میخوایم بفروشیم میاد تحریم میکنید، نمیذارید پول نفت خودمون رو بگیریم. وقت شما به ما هسته‌ای میدید؟ شما به ما مثلا نیازهای هسته‌ای ما رو تأمین میکنید؟ شما داروهای ما رو الان دارید تحریم میکنید بعضیاشو، چطور میاد به ما امکانات هسته‌ای بدید؟ خب اینا در حقیقت مردم ما توجه داشته باشن، ما همین الان با همین میزان پیشرفت در هسته‌ای بسیاری از مردم دارن از همین هسته‌ای بهره‌مند میشن تو حوزه‌های مختلف، و اگه این تعطیل بشه هم اون خدمات از بین خواهد رفت و آنها به ما نخواهند داد، و هم این که مسئله حل نمیشه و دوباره بهانه های دیگری که وجود داره و بهانه اونها تحریم علیه ما خواهند کرد، جنگ علیه ما راه خواهند انداخت و اقدامات خصمانه دیگری که تا حالا داشتن به شکلهای مختلف ادامه پیدا خواهد کرد.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر ابوطالبی عزیز و بزرگوار از اینکه با ما همراه بودید، در این گفتگو شرکت داشتید و سوال رو پاسخ دادید. خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم، سلامت باشید. توفیق بود برای بنده.
و تشکر بی پایان از شما شنوندگان گرامی که صدای ما رو شنیدید، با ما همراه بودید. امیدوارم برنامه پرسمان انقلاب مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یک دو تا نکته رو کوتاه عرض کنم. حتما درباره برنامه پرسمان انقلاب به 162 تلفن رابطه عمومی سازمان صدا و سیما زنگ بزنید، نظر، انتقاد و پیشنهادتون رو بدید. این نظرات خیلی کمک میکنه که همکاران ما بتونن برنامه بهتری تقدیم شما بکنن. 162 تلفن رابطه عمومی سازمان صدا و سیماست. 30162 هم سامانه پیام کوتاه رابطه عمومی سازمان صدا و سیما هست. اگر پیامک فرستادید حتما در اون بنویسید که درباره برنامه پرسمان انقلاب در رادیوی معارف دارید نظر میدید. سالم و سربلند باشید و پاینده انقلاب اسلامی، پاینده ایران و ایرانی. خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده امانی و جاودان. سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد پیشه ام، دور از تو نیست اندیشه ام، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
هر کسی که هوایی بسم الله، دلی که نی نوایی بسم الله.
یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با سوگواران حسینی در سراسر کشور.
بسم الله، پا به رکاب کربلا بسم الله، حسین کربلایی بسم الله، حسین کربلایی بسم الله.
رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
www.radiomaore.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
تموم زندگی مال حسین، دلم هم وار دنبال حسین.
عاشورا یک فرهنگ، یک جریان مستمر، یک سرمشق دائمی برای امت اسلام.
خط سرخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله.
سلام من به حسین، به کربلای حسین. سلام من به حسین، کربلای حسین.
سلام بر حسین، سلام بر آقایی که حامی دیگران بود و خود بیاور ماند. سلام بر تشنگی کشیده در کنار نهر آب. سلام بر حسین و فرزندان فرزانه و اصحاب عزیزش. سلام به شما عاشقان و شیفتگان حسین علیه السلام. آخرین ویژه برنامه خط سرخ رو از رادیو معرف میشنم. عاشورا در رواق تاریخ و در شبستان دلها شور می افکند و نور می افشاند و محوری معنوی و حماسی و عاطفی برای تجمع میلیون ها دل عاشق می شود. عاشورای حسینی تجسم و تبلور مفاهیم جاودانه و ارزش‌های ماندگاری است که اگر به زبان روز ترجمه شود و پیام‌ها، قربت‌ها و درس‌های آن برای نسل‌های امروز بشری منتقل شود، موج سرخ این بیداری و حماسه و مقاومت را فراتر از مرزها می‌برد و چراغ راه مظلومان جهان می‌شود. درود به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه خط سرخ، همراهان گرامی شبکه رادیویی معارف. عصر پنجشنبه‌تون به خیر باشه. شب جمعه شب زیارتی آقا و مولامون حضرت ابی عبدالله علیه السلام هست. اونایی که شب جمعه مشرف شدن به کربلا انشالله که نایب زیاره باشن، و شمایی که عاشق هستید و مشتاق زیارت حضرت در اینکه فضای بین الحرمین رو، حرمهای اهل بیت علیهم السلام رو انشالله درک بکنیم و تنفس بکنیم و زندگی بکنیم، انشالله هرچه زودتر نصیب و قسمت و روزیتون بشه. 16:48 دقیقه است. 19 تیرماه 14 محرم الحرام. با آخرین برنامه از مجموعه خط سرخ در خدمت شما شنونده های عزیز هستیم و موضوع جلوه های جهاد تبیین در قیام عاشورا که انشالله فرصت داشته باشید تا ساعت 18:06 بعد از ظهر برنامه خودتون رو بشنوید که بخش محتواییش گفتگو با کارشناس ترجمند برنامه هست. بخش گزارشی داریم، آسمان شهری ها، روایت تلفیقی از شخصیت های بزرگ کربلا، قیام سال 61 هجری و کربلای ایران، خط سرخ، معرفی کتب عاشورایی، مرثیه خوانی، روضه خوانی و بخش های مختلفی که انشالله یک به یک تقدیم حضورتون خواهد شد. سامانه پیامکی برنامه 30553 هست و شماره تلفن ارتباطی ما 329-10551 با پیش شماره 025 هست. در کنار شور عزاداری که هر سال برپا میشه و تا کنون ادامه داشته این شور عزاداری و انشالله ادامه خواهد داشت برای همه تاریخ و نهضت امام حسین علیه السلام زنده هست، یک وظایفی هم ما داریم در قبال این نهضت، در قبال این قیامی که حضرت با همه زندگیشون با همه وجودشون انجام دادن و الان به عنوان امانت به دست من و شما رسیده. چیکار بکنیم تا راه امام حسین، مکتب امام حسین علیه السلام ادامه پیدا بکنه؟ وظایف امروز ما چیه؟ این سوال برنامه امروز خط سرخ هست. خواهش میکنم که انشالله بهش پاسخ بفرمایید. امروز هم در آخرین برنامه میزبان جناب حجت الاسلام دکتر محمد صابر جعفری هستیم، نویسنده و پژوهشگر. سلام علیکم، عصر شما بخیر، عزاداری قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علی مهدی الذی وعد الله به الامم. خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خیلی ممنونم آقای دکتر که این 14 روز حضور فعال داشتید در برنامه. بحث‌های محتوای فوق‌العاده ارزشمند، جلوه‌های جهاد تبیین در قیام عاشورا که تقریبا تو حوزه رسانه بحث نوعی بود که مطرح شد. انشالله که شنوندگان عزیز ما بهره برده باشن و ازشون خواهش میکنیم که این 14 برنامه که انشالله امروز تا پایان تقدیمشون میشه به عنوان یک بسته در نظر بگیرن که به عنوان نوکران حضرت ابی عبدالله علیه السلام، کسایی که خادمای رسانه‌ای حضرت هستیم، ببینیم که ما چی کار کردیم. از منظر شما آیا این توفیق رو داشتیم که این پیام ها رو منتقل بکنیم یا نه؟ که ممنون میشیم از اینکه پیشنهاد و انتقاد بدید. اما من جمله رو از مقام معظم رهبری عرض بکنم در خصوص حادثه عاشورا که فرمودن این حادثه مثل خورشید بی غروبی است که همواره بوده، تا امروز بعد از این هم خواهد بود، یک تصویر و ترسیم جاندار و با حقیقتی است از مبارزه نور و ظلمت، جنگ حق و باطل، جنگ شرافت با لئامت و دناعت. البته اوجش روز عاشورا بود، لکن مقدمات آن روزهای اوایل محرم قبل از عاشورا فراهم شد. بعد از عاشورا مثل یک چنین روزهایی، حادثه عاشورا با رهبری زینب کبری سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام تکمیل شد. بنابراین این ایام، ایام بسیار مهم است. آقای دکتر جعفری عزیز، نکاتی رو از خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه مطرح کردند، در واقع واکاوی جامعه اون روز به لحاظ عمل کردی رو حضرت زینب داشتند و دلایلی که باعث شده مردم اون زمان چنین موضع‌گیری ها و رفتاری داشته باشند و بیماری های درونی که می تواند منجر به چنین رفتارهایی بشه اونجا در قالب خطبه مطرح می کنن و امروز هم می خواهیم در خدمت ایشون ادامه این نکات ارزشمند رو بشنن. آی دکتر، خواهش می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض شود که ما گفتیم که مسیری که اهل بیت داشتن مسیر هدایت و تبیین بوده.
بله،
سخنشون همراه با بینات و روشنگری بوده و امام حسین علیه السلام هم به همین صورت لحظه لحظه هم سخنشون و هم رفتارشون این فضای تبیینی رو داشتن.
بله،
با شهادت امام حسین علیه السلام و با اون اعلان بلندی که شهادت ایشون بر پیکره طاغوت داشت، این کار و رسالت با وجود حضرت زینب باید تکمیل میشد. و اگر نبود حضرت زینب و امام سجاد و اسیرانی که در واقع به ظاهر اسیر بودند و این آزادگانی که به ظاهر اسیر بودند، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود.
بله.
و این رسالت رو در واقع این عزیزان ادامه دادن و تبیینگری اینها کار رو به جایی رسوند که گفتیم که رسوایی عظیمی برای دستگاه بنی امیه پدید آورد و برای عالم و برای بشریت قرائت درست اسلام روشن شد و معلوم شد که اون قرائت و اون گفتمانی که اونها به عنوان اسلام بیان می‌کردن، اون گفتمان گفتمان باطلی بود که ابو سفیان ها و فرزندان او در واقع داشتن او رو اعلان می‌کردن،
که در واقع بازگشت به جاهلیت
بود. بازگشت به جاهلیت بود و مدل حکومت سلطنتی که از اون فضای دین فاصله داره و جهالتی بود که امام حسین علیه السلام در زیارت او داریم، لیستن قد عباده که من الجهاله و حیرت ضلاله، شهادتی که افراد از جهالت و ضلالت بیرون آورد.
بله.
مستحضر روز 11 همه محرم سرهای شهدا در واقع به همراه اسرا به شام فرستاده شد. البته سر امام حسین اینها رو زودتر فرستاده بودن. کاروان رو سوار بر شتران بی جهاز کردن. در روایتی از امام سجاد داریم، میدونید امام سجاد شرایط خیلی سختی داشت.
باید.
امام سجاد اشاره شد بایستی در اون دوران بیماری شدیدی داشت، انقدر این بیماری شدید بود که ایشون رو از مبارزه در کنار امام حسین علیه السلام معذور میکرد، ولی اگر کمی سلامتی داشت وظیفه داشت از امامش دفاع بکن. انقدر بیماری او شدید بود که از جای خودش نمیتونست بلند شه. و خدمت شما عرض شود که وقتی روز عاشورا هم به سختی وقتی اون پرده چادر رو کنار زد و بلند شد و خواست حرکت بکنه نتوانست، افتاد و حضرت زینب در واقع عملا مانع او شد چون نمیتوانست این کار رو انجام.
بله.
حالا با این بیماری شدید و تب شدید که علت دیگه‌اش هم این بود که دشمن هم چندین بار وقتی اهتمام ورزید به شهادت امام سجاد، وقتی حال بیمار او رو می‌دیدن منصرف می‌شدن و می‌گفتن ایشون از بیماری از پای در میاد، بنابراین خود این هم عامل دیگری برای حفظ امام بود. البته این دوره فقط همین دوره بود، بعدها امام در واقع در سلامتی کامل
بله
امامت خودشون رو داشتن.
بله.
اما این دوره به این صورت بود، امام با اون حالش بیماری شدیدش که گفتم شنوندگان عزیز تصور کنن چقدر سخت بوده که امام جاش تو حرکت کنه، چقدر سخت بوده که در واقع دشمن هم میگفته او از دنیا رفتنی است توی همچین شرایط سختی. حالا امام با این تب شدید او رو خودشون بیان میکنن که ما رو بر در واقع با تنابهایی بستند، قلها دستهای ما رو به اون قلهای آنچنانهی بستند که و من رو بر شتر لنگی سوار کردن بدون جهاز. این خود لنگ بودن شتر خیلی مهمه چون تو راه رفتن تعادل نداره، بنابراین هر باری که قدم بر میداره
سوار
رو به سختی میکوبه، در واقع میکوبه زمین. و امام با یه همچین شرایطی با اون تبداری به همچین وضعیتی، امام و اسرا رو که از یک طرف امام سجاد رو بسته بودن و از یک طرف حضرت زینب رو بسته بودن با یه تناب میبردن و امام میفرماد که اگر اشکی میریختیم و گریه میکردیم ما رو میزدن با نیزه و با کعب نی و اینها و نیزه میزدن. این شرایط خاص اونها بود. توی همچین شرایطی اهل بیت رو به کوفه منتقل کردن که عرض کردیم تو کوفه حضرت زینب سلام الله علیها صحبت کردن و امام سجاد صحبت کردن، فاطمه صغرا صحبت کردن، شخصیت‌های مختلفی که در واقع همونطوری که گفته شد این شخصیت‌ها صحبت کردن و اون فضای حاکم طاغوت رو رسوا کردن و مردم رو در واقع یک نوع تبیین جامعه شناسانه و روانشناسانه و آسیب شناسانه داشتن. و عرض کردیم که ما در عصر غیبت اگر به این موضوعات توجه کنیم میتوانیم این رو به عنوان یک
پیشگیرانه و توجه کنیم که نکنه خدای نکرده ما دوچار این آفت بشیم و نسبت به نائب امام زمان در اصل غیبت و اگر با این روند پیش بریم نسبت به خود امام زمان هم این اتفاق برای ما میفته، البته به این معنا که غیبت امام طولانی تر خواهد شد و ما اون زمان ظهور رو درک نخواهیم کرد و جامعه برای ظهور آماده نخواهد شد. خب این فضایی بوده که حضرت در کوفه داشته. بعضی از بزرگانی مثل زید ابن ارقم یا عبدالله ابن عفیف اینها هم نسبت به عبیدالله ابن زاد اعتراضاتی کرد.